بسم الله الرحمن الرحيم.
جناب الدكتور حسن رحيم بور، اهلا بك، خوش اومدید در جامعه تعلیم العالی. همه دوستانی که اینجا حضور دارن، همشون اساتید در خود دانشگاه لبنانی ها، چه دانشگاه لبنانی چه دانشگاه خصوصی هم هستن. یعنی دانشگاه خصوصی هم یا اداره یا تدریس انجام میدن، در اختصاصات بیشترشون علوم اغلبی بالعلوم الانسانی.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابو القاسم محمد و آله آل الله. سلام عرض میکنم محضر برادران و اساتید مکرم و خدا رو سپاسگزارم که فرصتی پیش آمد که به محضر شما شرفیاب بشم. من بدون مقدمه وارد بحث بشم که بحث بسیار
مهم. اصلا الموضوع بدون اي مقدمه
دیگه عجیبه، بعد باید پاراگراف تا این فقط سلام علیکش اینجوری بود.
سعی میکنم.
بحث علوم انسانی و اسلام وقتی مطرح میشه، ما با تعریف علم، تعریف انسان و نگاه اسلامی به علم و انسان مواجه میشیم. اینا نخستین پرسش هایی است که باید به اونها پاسخ داد. البته بگید اشکال تو حرفای بنده است، بگید نه تو ترجمه. مترجم خوب باید وقتی متکلم حرف بی ربط هم میزنه او خوب ترجمه کنه. عرض کردیم خدمت دوستان که وقتی تعبیر علوم اسلامی به کار، علوم انسانی به کار میره، عملا ما باید تعریف علم و تعریف انسان رو ابتدا درش به یک اجماعی برسیم، برخلاف اون چه به نظر میاد که یه تعریف واضح یک دست پوزیتیویستی داره. اینطور نیست. پوزیتیویستا در قرن اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یه تعریف خیلی سطحی و ساده ای از علم و از انسان ارائه کردن و علوم انسانی رو تطبیق دادن با علوم طبیعی، علوم تجربی، طبیعت شناسی، سنگ شناسی، خاک شناسی. گفتن اونا موضوعش سنگ و خاک، اینا موضوعش انسانه و اینا تفاوت جوهری هم با هم ندارن. و این گفتمان، این دیدگاه بر بسیاری از دانشگاه‌های غرب و بعد در قرن 20 در دانشگاه‌های جهان گفتمان مسلط شد، به این معنا که همینطور که من با درک حسی نگاه میکنم به رنگ‌ها، اشیا، ابعاد، اندازه‌ها، اینا رو میبینم، راجع به انسان ما همینطور مطالعه میکنیم و بس. و این دیگه میشه علم انسانی، میشه انسان شناسی. ابتدای قرن 20 با یک همچین جمودی شروع میشه تو فلسفه علم. انتهای قرن 20 میلادی و الان که ما در جریان هستیم، اینها فیلسوفان علم در غرب از این طرف بام افتادن، یعنی از جنبه افراد افتادن به تفرید. حالا دیگه دارن میگن که نه فقط انسانشناسی علمی قطعی امکان نداره و انسانشناسی واحدی وجود نداره، بلکه حتی طبیعت شناسی، علوم طبیعی هم تابع فرهنگ‌های مختلفن و ما یک طبیعت شناسی واحد استاندارد جهانی نمیتونیم داشته باشیم. از افراد آغاز قرن 20 تا تفرید پایان قرن 20 که تعریف مدرن از علم تا تعریف پست مدرن از علم، مسیر بسیار طولانی و یک کمی مضحک طی شد. در آغاز قرن 20 گفتن متافیزیک خرافه است و ما او رو به رنگ فیزیک در میاریم تا بپذیریم، یعنی متافیزیک را تفسیر فیزیکی کنیم. در پایان قرن 20 دارن میگن که نه تنها فیزیک بدون تفسیر متافیزیکی امکان نداره، بلکه اساساً علوم طبیعی و تجربی و حسی ترین درک ها در چارچوب مفاهیم فراحسی و مفاهیم متافیزیک قابل درک. متافیزیک در آغاز این قرن گذشته از عرصه علم و معرفت حذف شد، به عنوان اینکه غیر علمی است. در پایان این قرن دوباره متافیزیک برمیگرده و باید فیزیک در سایه متافیزیک تفسیر بشه، با این تفاوت که این متافیزیک دیگه اون متافیزیک نیست. متافیزیک قبل یه متافیزیک عقلی فلسفی بود که سر و تهش معلوم بود، اما متافیزیکی که امروز در دوره پست مدرن برگشته یک متافیزیک کاملا شخصی و نسبی است، قابل نه اثبات و نه رد هیچ جا نیست. بنابراین از این جهت این اتفاق مثبت بود که اون تهجر و جزمیت فیزیک و مادی قرن‌های گذشته رو در غرب مدرنیته رو کلا شکست. از این جهت فضا رو باز کرد برای اینکه بگی آقا علم الف، علم با تعریف الف یا با تعریف ب یا تعریف جیم، در حالی که قبلا میگفتن یه تعریف بیشتر نیست و او تعریف پوزیتیویستیه. ولی یه اتفاق بدی افتاده و او اینه که کاملا تعریف علم نسبی و شخصی شده و دیگه هیچی قابل بحث علمی نیست. یعنی هر کسی علم با تعریف خودش میشه، علم با علم به تعریف هندو، بودایی، مارکسیستی، چپ، راست، لیبرالیستی، همه تیپ. بنابراین از چاله جزمیت مادی افتادن تو چاه نسبیگرایی افراطی. الان دیگه کسی بگه علوم انسانی اسلامی کسی تو دنیا بهش نمیخنده. حتی میگن که شما میتونی بگی علوم انسانی لبنانی، میتونی بگی علوم انسانی جنوب لبنان و شمال لبنان و همه چیز دیگه الان معنیدار شده. منتها دیگه ترازویی برای موازنه و داوری دیگه وجود نداره. این اتفاقیه که در فلسفه علم غرب که امروز در دانشگاه ها تدریس میشه افتاده. ولی قبل از اینی که این رو هم بگن، همون موقعی که میگفتن فقط یک تعریف مادی وجود داره، عملا ده ها مکتب در همه علوم انسانی به وجود آمده بود. شما همه اساتید علوم انسانی و رشته‌های مختلف علمی در دانشگاه لبنان هستید و میدونید در تمام رشته‌های علوم انسانی به محضی که وارد میشی با مکاتب متعدد روبرو هستی. یعنی علم روانشناسی مطرح نیست، وارد روانشناسی که میشید مکاتب متعدد است. در جامعه شناسی، در اقتصاد، در علوم سیاسی، در حقوق، در تعلیم تربیت، هر جا برید مکاتب متعدد مطرح. حالا صحبت اینه که چجوریه که در علوم انسانی حتی با تعریف ماقبل مدرن، در با تعریف مدرن مادی چجوری بود که این همه مکاتب متعدد به وجود آمده بود؟ اگر دقیق تر نگاه کنید در علوم طبیعی، یعنی حتی در فیزیک، شیمی و پزشکی هم یه جاهایی وجود داره که طرح مکتب ممکنه، ولو نه به شدت علوم انسانه. چرا شما مکاتب مختلف جامعه شناختی و سیاسی اقتصادی دارید ولی مکاتب مختلف در ریاضیات و فیزیک ندارید؟ علت اینه که انسان یه موجودی پیچیده تر است از اشیاء. انسان به اندازه اشیاء بسیط و ساده و قابل پیشبینی نیست. نه ای که کلن قابل پیشبینی نیست، اما به اندازه اشیاء قابل پیشبینی نیست. دست به چه نباشین، آروم آروم بذاریم من جمله هم تموم شد.
من اصلا شما مشکل هم همینه.
نه شما چون اینجوری منم عصبی میکنی، منم چیز میشم، منم استرس پیدا میکنم که زود جمله رو تموم کنم. آروم باش، یک صلوات برای سلامتش بفرست. هیچ اتفاقی نمیفته.
من خیر المترجم مفید.
من که از پشت تلویزیون از شما استرس میشدم، چه برسه الان مستقیم.
نه علا به ذکر الله تطمئن القلوب.
باشه
بذاری جمله تمام شه، هیچ اتفاق نمیفته. من چون هی میخوام از ایشون عقب نمونم.
خب معلومه که صار بالعكس، انه هو بده يتاخر عني.
عم يتوتر لانه عم يحاول ما يسبوش المترجم.
میخوام بترسم قطع کنه، میگم تونتون بگم که قطع. استاد ترجمه. اما حتی در ریاضیات و شیمی و فیزیک هم شما میدونید ما فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضیات داریم، فلسفه شیمی داریم. یعنی نگاه‌های فلسفی متفاوتی حتی به علوم طبیعی و ریاضی وجود داره. مثلا در تعریف عدد و معدود، تعریف کمیت به لحاظ فلسفی اختلاف نظره. منتها اینا دیگه فیزیکدانا و ریاضیدانا به این چیزا توجه ندارن و وارد این بحث نمیشن. و تفاوت دیدگاه‌ها اینجا به اندازه این نیست که در حوزه علوم انسانی. حالا میایم سراغ علوم انسانی. تعریف علم چیست؟ ماهیت علم چیست؟ منابع علم کدام است؟ روش‌های علمی کدام است؟ کدام روش‌ها به لحاظ علمی معتبرند، کدام‌ها نیستند؟ تعریف متدولوژی علم چیست؟ مقیاس داوری در مورد صحت و سقم در علم چیست؟ انواع علوم کدامه؟ اعتبار هر علم تا چه حده؟ چطور بفهمیم که در یک علمی خطا کردیم یا نکردیم؟ در تمام این پرسش‌ها پاسخ‌های متفاوت و متضادی در فلسفه علم مطرحه. وقتی که در تعریف علم و ماهیت علم اختلاف نظره، در تعریف معلوم یعنی انسان و طبیعت و عالم، فیزیک و متافیزیک اختلافاتی پیش میاد. تجربه چقدر علم‌آور است؟ عقل چقدر خطا ناپذیر است؟ نسبت عقل و تجربه کدام است؟ آیا شهود باطنی، علم حضوری، درک درونی یه معرفت است یا توهم است؟ نسبت این سه منبع و روش علمی با هم چی نسبتی است؟ وحی چیه؟ آیا وحی یه معرفت معتبر است؟ آیا وحی میتونه معیار برای تعریف انسان و جهان باشد یا نباشد؟ وحی آیا خطاپذیر است یا معصوم؟ نسبت وحی با عقل و تجربه چیست؟ خب این پرسش ها باید به یک جوابی برسه. در معرفت شناسی اسلامی ما به یک معرفتی میرسیم که هر چهار پایه معرفت رو قبول میکنه، هر کدام در حد خود و همه با هم مرتبط، نه متناقض. بنابراین چهار روش معرفت: عقل و شهود و تاریخ یا نقل و تجربه، تاریخ معتبر. این چهار تا رو چطوری میتونیم ما مهندسی کنیم، در کنار هم در یک هندسه واحد قرار بدیم و بر اساس او بریم سراغ معلومات، یعنی انسان و جهان؟ بنابراین ریشه همه اختلافات در عرصه علوم انسانی یا علوم فرهنگی به اصطلاح مربوط به نوع علم شناسی و نوع انسان شناسی است. اولین نکته در مباحث اسلمة العلوم الانسانیه، اسلامی کردن علوم انسانی، اینه که مراد این نیستش که علوم رو برداریم مثلا ختنه کنیم بشه اسلامی یا دانشمندان رو ختنه کنیم بشن اسلامی، بلکه مراد اینه که از منظر معرفت شناسی اسلامی به علم و به معلوم و به عالم نظر کنیم. این نکته اول که ما در واقع روشن بشود که در معرفت شناسی اسلامی ما عقل و تجربه رو قبول داریم، ما بر سر ایجابیات با معرفت شناسی های دیگه دعوا نداریم که مثلا اونا میگن عقل و تجربه، ما بگیم نخیر وحی. چون بعضی گفتن که مسلمان ها میخوان برای تمدن اسلامی میخوان بگن آقا به جای فیزیک و شیمی و زیست شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، ریاضیات، منطق، فلسفه، عرفان، به جای همه این علوم اینا همه رو بذارید کنار، به جاش آیه و حدیث فقط بیار، یا اخلاق و حقوق و زیبایی شناسی و فلسفه و هنر، هر چه که به عقل و تجربه آمده اینا همه غیر اسلامی، سکولاره، ما به جاش فقط اون چه که در آیات و احادیث بیاریم این میشه علوم انسانی آمد. یا علم اسلامی. بنابراین نکته دوم اینه که این اتهامی که به ما میزنن اینه که اینا میخوان نقل را جایگزین عقل کنند. این اولین مسئله. پاسخ ما این است که علاوه بر این که در تعریف عقل و تجربه و شهود باز باید صحبت کنیم، گفتگو کنیم و به یک نقطه مشترکی برسیم، چون خود اینا هم تعریفش در دنیا متفاوته، وقتی در این نقطه به اجماع رسیدیم، به توافق رسیدیم، اون وقت خواهیم گفت که ما داریم میگیم بشر از عقل و تجربه و علوم باطنی خودش، شهود خودش استفاده کند زیر نور وحی، نه اینکه وحی به جای اینها، بلکه اینها در کنار وحی. به این معنا که اگه بخوایم یه مثالی بزنیم، ابزار عادی درک بشری مثل عقل و تجربه و شهود بشری که هر ستا معتبرن ولی مطلق نیستن و خطا ناپذیرن، فرض کنید مثل چشم ماست، وحی مثل نور این چراغه. وقتی نور نیست ما چشم داریم ولی به قدر کافی نمیبینیم، دید ما محدوده. وقتی این چراغ روشن میشه ما با همین چشم میبینیم، نه با چیزی دیگری. چشم این چراغ به جای چشم ما نیست ولی روشن میکنه، حالا ما با همین چشم خیلی بیشتر میبینیم. بنابراین همطور که این چراغ به جای چشم ما، جایگزین چشم ما نمیشه، بلکه اتفاقا به نور چشم ما و به قدرت بینش بشری ما کمک میکنه، خطاهای ما رو کمتر میکنه، وحی میاد علم و تجربه و شهود انسان رو بارور و مفیدتر و کارآمدتر میکنه. بخش مهمی از آگاهی هایی که وحی راجع به انسان، دنیا و ابدیت انسان میده، آگاهی هایی است که با ابزار عادی بشری، یعنی با عقل و تجربه بشری درک نمیشه. یه وقت یه سری علوم انسانی هست که میگه انسان یا موجودی مثلا 60 سال است، 70 سال است، ما راجع به این موجود داریم سخن میگیم و برای او میخوایم او رو توصیف میکنیم و به او توصیه میکنیم. یه وقت یه علمی میاد میگه انسان یه موجود ابدی، بلکه ازلی و ابدی است، از عالم ذر یه موجود ازلی و ابدی است، یه بخشی از عمرش تو این عالمه و نسبتی هست بین این عالم و عوالم دیگه. طبیعتاً این دو تا نگاه به انسان، به ظرفیت‌های انسان، به استعدادهای انسان. البته ازلی و ابدی که میگم با مخلوقیتش منافاتی نداره. یه وقت میگی ما راجع به انسان، علوم انسانی، میگی من راجع به انسان دارم توصیف و توصیف میکنم، انسان از اینجا شروع میشه اینجا تمام میشه. یه وقت میگی انسان از اینجا شروع میشه و دیگه تمام نمیشه. اینا دو جور راجع به انسان برنامه میدن. انسان به علاوه فطرت یا منهای فطرت، کدوم؟ انسان مجبور یا انسان مختار؟ انسان مسئول یا غیر مسئول؟ تعریفت از اخلاق و از حقوق چیست؟ آیا عدالت و ظلم و حق و باطل اینها دخالتی داره در انسان شناسی تو یا نه؟ علوم انسانی که در ریشه های فلسفیش مثلا در قرن 17-18 میلادی در اروپا بنا شد و میوه هاشو در قرن 19 و 20 داد، راجع به انسان با تعریف مادی داره حرف میزنه. یعنی دین را و پیام الهی را در عرصه نظر ملاک حقانیت نمیداند، در عرصه عمل ملاک مشروعیت نمیداند. یعنی این تعریف باعث میشه که در تمام اونچه که علوم انسانی از غرب ترجمه میشه صرفاً ابعاد تجربی و غریزی و جسمانی بشر دیده میشه. از ابعاد روانی و معنویش هم البته بعضی مکتبها سخن میگن، ولی اونها هم از این مباحث معنوی را تفسیر مادی براش دارن. یعنی بخشی از اینها متافیزیک انسان رو انکار کردن و بعضیا متافیزیک انسان رو قبول دارن اما تفسیر فیزیکی ازش ارائه میدن. شما دیدید در حتی فیلسوفان دین در غرب که راجع به فلسفه دین بحث میکنن، برخلاف مارکسیستا که میگفتن دین از اساس مزخرف و بیفایده است و باید دور انداخته بشه، الان میگن، بسیاری از اینا میگن نه، دین حقیقت الهی نیست، یک ساخته بشری است، نیاز بشری است و فوائدی دارد. ما به ابعاد نیازهای روانی بشر توی عالم بهش احتیاج داریم، ولی اون چه که از مبدأ و معاد میگید اونا مال خودت. علوم انسانی اسلامی ماده انسان و جهان رو میبینه و میخواد ماده را معنوی کند. علوم انسانی مدرن و مادی معنویت انسان و جهان رو انکار کرد. علوم انسانی پست مدرن که پایه‌هاش بیشتر در آلمان و فرانسه چیده شده، اینها متافیزیک انسان رو می‌بینن اما از این معنویت استفاده هم می‌کنن، بحث هم می‌کنن، این معنا را تفسیر مادی می‌کنن. یه بخشی هم از انسان شناسی‌های به اصطلاح معنوی به خصوص در شرق، بودیسم و هندویسم و مسیحیت و اینا هست که اونا اصلا ماده بشر رو نمیبینن، فقط از معنا حرف میزنن. خب پس اینم یک نکته که آیا نقطه شروع ما به عنوان تحقیق در علوم انسانی انسان به علاوه معاد است یا منهای معاد، به علاوه فطرت یا منهای فطرت، به علاوه اختیار یا منهای اختیار. اینا کاملا علوم انسانی جهتش، توصیفش و بعد توصیه هایی که میکنی کاملا متفاوت میشه. نکته دیگه اینجا اینه که اصلا از اسلام و علوم انسانی اسلامی ما صرف نظر کردیم. آقا همه علوم انسانی غربی، مگر در غرب ما یه مکتب علوم انسانی داریم؟ ده ها مکتب دارید، خودتون با هم دیگه تناقض دارید. این میگه او علم نیست، این میگه این علمی نیست. با خودتون با هم چیکار میکنید؟ با ما هم همون کارو بکنید. ما هم با شما همون کارو میکنیم. چه جوری است که یک کسی فلسفه تحلیلی رو پذیرفته، بر اساس فلسفه تحلیلی یه منطقی رو قبول داره، با این منطق میاد سراغ رفتارشناسی انسان. یه کسی دیگه اگزیستانسیالیسته. اگزیستانسیالیستا که فیلسوفان تحلیلی رو و به خصوص پوزیتیویستا رو قبول ندارن. خب پس تو داری در چارچوب، ببینید، یک روانشناس، جامعه شناس، اقتصاددان داره در چارچوب پوزیتیویسم با تعبد به پوزیتیویسم راجع به انسان نظریه پردازی میکنه، یک اگزیستانسیالیست با تعبد به مبانی اگزیستانسیالیستی داره راجع به انسان اظهار نظر میکنه. ما هم بر اساس مبانی اسلامی راجع به انسان اظهار نظر میکنیم، تا اینجا که ما با هم فرقی نداریم. بعد اشکال میکنن، مثلا یکی از اشکالات اینه که آقا شما وقتی میگید اسلمت العلوم الانسانی، میخواید بگید در علوم انسانی ما خط قرمز داریم، خط قرمز اسلام و وحی و حدیث و ایناست. میگیم بر فرض این باشد، خب شما هم خط قرمز دارید، خط قرمز شما پوزیتیویسم، خط قرمز شما مارکسیسم، خط قرمز تو لیبرالیسم، خط قرمز اون یکی فلسفه تحلیلیه. تا اینجا فرق ما و شما با هم چیه؟ چجوریه که شما میشی علمی ما میشیم غیر علمی؟ پس تا اینجا یک به یک مساوی، سر به سر. حالا ما یک جواب اضافه میدیم و او اینه که شما عقل و تجربه بشری رو در چارچوب جزمهای ایدئولوژیک مادی که علمی نیست، برهان نیاورده، اثبات نکرده، تو اونجا مقید میکنید. یعنی مارکسیزم و لیبرالیزم هر دو میگن ما فاشیزم، همه اینا میگن ما علمی هستیم، در حالی که از اساس همدیگر رو انکار میکنن و هر کدام یه پیشفرض‌هایی دارن ایدئولوژیک و اثبات نشده. این راجع به شما. اما در تفکر اسلامی ما میگیم آقا حتی حجیت وحی و اعتبار وحی را هم ما با عقل اثبات میکنیم. پس حالا شدیم 2-1. یعنی ما اون چه که شما میگید علم، اگر با تجربه و عقل و شهود اثبات یا تایید شود در همون حدی که معتبر است، ما هم قبول داریم. ما تا اینجا چیزی از شما کم نداریم. ما حالا یه چیزی اضافه داریم. ما داریم میگیم پیشفرض‌های ما هم باید اثبات عقلانی بشود و ما اثبات میکنیم، ولی شما خودتون قبول دارید و میگیدم که پیشفرض‌ها قابل اثبات عقلی بسیارشون میگن نیست، چون اینا میگن دوران علم تجربی از فلسفه عبور کردیم، دوران تجربه است، دوران فلسفه تمام شد. در واقع علوم انسانی با تعریف اسلام از علوم انسانی سکولار مکتب‌های مختلف در غرب اولا عقلانی تر است، چون مبادی و مفروضاتش هم معقوله. دوم اینکه علمی تر است، یعنی دایره علم رو توسعه میده، چون شما میگید فقط علم تجربی و این قبیل. ما داریم میگیم آقا منابع معرفت از این بیشتره. ما هم نمیخوایم علم رو، دایره علم رو با ایدئولوژی کوچکترش کنیم. ببینید شما اگر گفتی که ما 4 راه برای کشف واقعیت داریم و به واقعیات بیشتری علم پیدا میکنید، یا اگر گفتیم ما مثلا 2 راه برای کشف، پس ما داریم دایره علم رو تضییق نمیکنیم، داریم توسعه میدیم. چون آخه اینا متهم میکنن، میگن وقتی شما علم رو ایدئولوژیک میکنی، میخوای با مکتب هیچ قید و شرط بذاری برای علم، یعنی میخوای علم رو کوچکش کنی، یعنی میخوای بگی آقا ما با به اصطلاح صافی مذهب بخشی از علم رو می‌ریزیم دور، در حالی که عکس قضیه است. یعنی ما داریم میگیم آقا یه دریچه بزرگی از انسان شناسی است و جهان شناسی است که شما اون رو نادیده گرفتید و اون وحیه. یه اشکال دیگه که وارد میکنن اینه که آقا خب حالا پذیرفتیم، حالا تو منابع اسلامی، تو قرآن و روایات، مگر ما گزاره‌هایی داریم که مواد خام باشن برای علوم انسانی؟ این منشأش اینه که این افراد اساساً با کتاب و سنت آشنایی علمی ندارن، آشنایی در حد منبر و شعار و سخنرانی و اینا دارن. این مشکل منشأش متاسفانه خود ما، یعنی خود حوزه و دانشگاه در جهان اسلام. ما با مذهب در ایام عزاداری و جشن و این چیزا فقط سر و کار داریم، برای تبرک و ثواب و اینا رو نیاوردیم مبنا قرار بدیم برای انسان شناسی و جهان شناسی. من فقط یه بار که ذهنم درگیر مباحث اپیستمولوژیک و معرفت شناسی بود، ماه رمضان بود، قرآن رو به اصطلاح شروع کردیم ختم کنیم که متاسفانه ختمم نکردم تو ماه رمضان، ولی بخشی از قرآن رو رفتم، شاید نمیدونم الان دقیق یادم نیست که یک چند جزء شد، ولی بیش از 110-120 قاعده تو حوزه معرفت شناسی من از قرآن خودم یادداشت کردم. یعنی مثلا ارتباط شناخت حسی با شناخت قلبی، تأثیر اراده در شناخت، تأثیر شناخت در اراده، امکان خطایابی خود فرد نسبت به اینکه احراز کنه من خطا کردم یا نه، بی‌غرض رفتن سراغ واقعیت یا مغرضانه رفتن چه تأثیری در معرفت، زن و گمان چقدر معرفت بخشه، لا یغنی من الحق شیء، زن او زن زن فارسی نه زن عربی.
خب ببخش زنو
ان الذن لا یغنی من الحق شیئا، نسبت ذن با حق، تفاوت یقین روانی با یقین معرفتی و ده ها، یعنی ظرف در چند جزء قرآن من دیدم که بیش از 120 نکته تو حوزه اپیستمولوژی فقط با عقل ناقصم بنده فهمیدم، تا شماها با عقل ناقصتون چی بفهمید. در حوزه روانشناسی یه وقت شما
لطفت دکتر،
اون شوخی که باید تذکر بدی که شوخیه، اون شوخی نیست دیگه. عرض شود که میگن شوخی خیلی قابل ترجمه نیست، ممکنه سوء تفاهم بشه. شما در حوزه شما به عنوان مثلا شما دوستانی که تو حوزه روانشناسی کار میکنن، من خواهش میکنم 50 تا سوال تو حوزه روانشناسی طرح کنید. حالا با این 50 تا سوال برید سراغ قرآن. اگر بدون سوال سراغ کتاب و سنت برید، مطالب کمی به دست میاد. وقتی با سوال میرید، هزاران مطلب به ذهن. با سوالات اقتصادی، جامعه شناسی، علوم سیاسی برید سراغ قرآن و سنت، ببینیم چه ها خواهد شد. من معتقدم از هر آیه قرآن ما برای تک تک علوم انسانی، حتی فلسفه علم و روش شناسی که خشکترین بخش علوم انسانی است، ریشه ای ترین بخشش، ما پیام میگیریم. و روایات الا ما شاء الله در این باب از پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم که اصلا قوغاست. منتها یک کسانی بدون عقل و بدون تجربه میرن سراغ قرآن و سنت، این غلطه. باید به علاوه عقل رفت سراغ قرآن، نه منهای عقل. این فرق ما با اشاعره و فرق علوم سیاسی اسلامی اهل بیتی با علوم سیاسی داعش و ایناست. بنابراین گزاره های مرجع در قرآن و سنت زیاده اگر عاقلانه متفکرانه بریم سراغش. اشکال دیگری که کردن اینه که خب حالا علوم انسانی اسلامی که شما در کنار عقل و تجربه و اینا، با عقل و تجربه یعنی رفتید سراغ وحی و حدیث، این به درد خود شما مسلمان ها میخوره، به درد غیر مسلمین چه میخوره؟ این هم یک اشکال. یعنی مخاطب علم با تعریف اسلامی خودتونی. دست کم ما اینجا دو تا جواب برش میدیم، جوابای دیگه هم داره. پاسخ اول این است که اولا هر مکتبی و هر تمدنی که علوم انسانی برای خودش میسازه، میخواد تمدن خودش رو بر او اساس بنا کنه، طبیعتا مخاطب درجه اولش پیروان خود اون مکتبن. یعنی یک تمدن مسیحی میخواد برای مسیحی ها بسازه، مسلمان همینطور، مارکسیستا بر اساس پیشفرضای مارکسیستی برای یک جامعه مارکسیستی تمدن میسازه، نظام لیبرال سرمایه‌دار هم همینطوره. پس اولین مسئله اینه که همه تمدن ها بر اساس مبانی خودشون با مخاطب خودشون کار کنه، چون تمدنی برای خودشون میخوان بسازن. این اولین پاسخ. ما میخوایم برای مسلمانان جامعه اسلامی بسازیم، نمیخوایم برای کفار جامعه اسلامی بسازیم. حالا عرض میکنم این جواب حد اقلیه، جوابای دیگه هم داریم. بله من این حرف رو قبول دارم، در حد خودش یک پاسخیست. ما به یک مارکسیست که نمیتونیم بگیم آقا بیا بر اساس تعریف قرآنی از انسان بیا علوم انسانی بحث کنیم، اون میگه من اصلا قرآن و دین رو قبول ندارم. همینطور این کاریست که خود شما هم میکنید. آخه ما تعجب میکنم اینا کاری که خودشون میکنن درسته، وقتی همون کار ما بکنیم اشکال پیدا میکنه. شما وقتی که مبنای روانشناسی تو گذاشتی دیدگاه فروید، خب شما هر نظریه‌ای که بر اساس روانشناسی فرویدی میدی، مخاطبت فقط فرویدیستان، مارکسیستا دیگه اون حرف قبول ندارن. همه علوم انسانی که بر اساس اگزیستانسیالیسم یا مارکسیسم بنا شده مخاطبش خودشونن، طبیعتاً ما قبول نداریم. پاسخ دومی که اینجا میدیم اینه، علم طبقه بندی داره و مطالب و معلومات در سطوح مختلفی مطرح میشن. بعضی از سطوح اون که عقلی، تجربی، اخلاقی است، بسیاریش در کل جهان مشترکه، یعنی هم خیلی قبول دارن همه. میرسیم به یک حدی از مباحثی که مخاطب غیر موحد و غیر مسلمان نمیپذیره. یک گزاره هایی است همه خداپرستان میپذیرن، ملحدین نمیپذیرن. میریم بالاتر، یک گزاره هایی است که ادیان ابراهیمی میپذیرند، همه معنویون نمیپذیرند. یک کم میرید بالاتر، مسلمین میپذیرند، غیر مسلمین نمیپذیرند. بالاتر اهل بیتی شیعه میپذیره، غیر شیعه نمیپذیره، تا میرسی به یه حدودی که دیگه آدمای معمولی مثل ما و شما هم متوجهش ممکنه نشن، اونا رو دیگه برای ما و شما نگفتن. این تعبیر کلم الناس علی قدر عقولهم به یک معنا طبقه بندی علمه، بر اساس طبقه بندی مخاطب. بخش های از گزاره های اسلامی در انسان شناسی و جهان شناسی با همه دانشگاه های جهان قابل طرحه، چون از همون روش های اونا درش هست. ما چون بخشی از گزاره های اسلامی تجربی هن، بخشش عقلی هن، یعنی شما چه به وحی معتقد باشی چه نباشی، این گزاره اسلامی غیر اسلامی هم هست، این مشترکات ما با بقیه هست. ما اونجا با همه جهان گفتگو میکنیم و میپذیرن حرفا رو، میشنون، میفهمن، بحث میکنیم. یکی از نقاط مهم دوستان توجه داشته باشید، ما معتقد نیستیم که هر گزاره ای که با عقل یا تجربه اثبات شود گزاره سکولار است. نه، هر گزاره، بعضیا فکر میکنن هم تو عالم مسیحی هم تو عالم اسلامی ما داریم، کسایی فکر میکنن هر چه که در قرآن و سنت نیست صریحاً، چون همه چی غیر صریح هست، هرچه که نص خاص نداره در قرآن و حدیث و با عقل و تجربه اثبات بشه، این یک معقوله غیر دینی و سکولاره. ما چون این عقیده ای نداریم.
همین معرفت شناسی از گزاره های یا همین مسائلی که مشترک هستن،
معرفت شناسی مکاتب متعددی داره. بخشیش بله، شما اصلا غیر اسلامی برید، مگر رئالیستا و ایدئالیستا که هیچ کدوم مسلمان نبودن در غرب، مگه اینا همدیگر قبول دارن؟ یا فرض بفرمایید که راسیونالیستا، عقلگراها، کارتزیان ها، دکارت و منطبعش، اینا تو معرفت شناسی یه چیز میگن، کانت و کانتی ها، نو کانتی ها یه چیز دیگه میگن از اساس. پوزیتیویست ها میگن یه چیزی علمه، کانت میگه علم نیست، و همینطور جریان های مختلف اینا. بنابراین اصلا شما علوم اسلامی رو بذار کنار، در همین جهان غیر اسلامی در این 150 سال گذشته همه چیز اختلافی بوده، حتی اصل علم معرفت.
منظورش که آیا اشتراک،
بله اشتراک، موارد مشترک داریم. ما یه اشتراکاتی با رئالیستا داریم، یه اشتراکاتی با ایدئالیستا، یک تفاوتایی هم با هر دوشون داریم. چنان که تو مکاتب علوم اجتماعی همینطوره، یعنی ما مشترکاتی با لیبرالیسم داریم، مشترکاتی با مارکسیسم داریم، ولی تفاوتای جدی هم داریم. بنابراین از ما سوال میکنن شما استد برای غیر مسلمین و برای بی دین ها، لا مذهب ها، استدلال دینی میکنید؟ سوال، جواب ما اینه که استدلال دینی یعنی چی؟ ببینید مارکسیزم یا لیبرالیزم یک شیء بسیط که نیست، که یه مکتبیه با ده ها ادعا. لیبرالیزم همینطور، فاشیزم همینطور، اگزیستانسیالیسم در همه عرصه‌های علوم انسانی. ما اینا رو میذاریم رو میز تشریح، تجزیه میکنیم. مثلا به مارکسیزم میگیم، به مارکس میگیم که تفسیر ماتریالیستی از تاریخ، این تفسیر برهان ندارد، یعنی ماتریالیزم دیالکتیک اثبات نشده است. ما با مارکسیستا استدلال قرآنی نمی کنیم که آقا ببین این حرف مارکسیسم غلطه به این دلیل قرآنی. ما برای لیبرالیستا حدیث پیغمبر و امام صادق نمی خونیم. ما با اونا سر مسائل ریشه ایتر و مبنایی تر میریم بحث میکنیم، اگر قرار شد بحث کنیم. ضمن اینکه بخش مهمی از مطالب اسلامی، گزاره های اسلامی رو متفکران غیر مسلمان در دنیا، اونایی که تعصب ندارن و منصفن، کاملا میپذیرن. ما هم در تاریخ علم ای رو دیدیم، هم خودمون شاهدیم الان. یعنی خیلی از ادعاهایی که بله ما از قرآن و سنت آموختیم، ولی همین رو وقتی بیان میکنیم برای متفکران غیر اسلامی کاملا میپذیرن. من خودم تجربه های متعددی تو این قضیه دارم. تو همین بیروت چند سال قبل من آمدم با یکی از رهبران مسیحی ارتدوکس جلسه ای داشتیم راجع به مقوله تثلیث، ما یکی دو ساعت صحبت کردیم. آخر جلسه ایشون، من احساس کردم اصلا کاملا در برابر تعریف قرآنی عقب نشینی کرد و آخر جلسه سکوت کرد. چند هفته پیش آمریکای لاتین بودم، ونزوئلا، سمینار سوسیالیست ها و مارکسیست های جهان بود، همه سوسیالیست بودن، اکثرشون حتی مارکسیست بودن. اونجا یک کسی از کوبا آمده بود، دکتر اورلاندو نمیدونم چی، که این بهش میگفتن چگوارای شماره دو. این از ابتدای جنگ های چریکی کوبا در کنار چگوارا و فیدل کاسترو بود. خب طبیعتاً دغدغه سوسیالیست ها دغدغه برابری اجتماعی و مبارزه با فاصله های طبقاتی و کاپیتالیزمه. من اونجا چند آیه قرآن و بعضی روایات از پیامبر و اهل بیت رو که راجع به مسئله عدالت اقتصادی و برابری و برادری و مثل آیه کنز و اینا رو خوندم. تو دو تا یوروپ ما فرصت داشتیم بحث کردیم. چند بار همین کمونیستا بلند شدن کف زدن، و از جمله این آقای اورلاندو یه بار ایستاده چند دقیقه کف زد، و ایشان بعد جلسه آمد پیش من گفت من نمیدونستم که یک دین و کتاب مقدسی هم هست که این حرفا توشه. تو هند با بت پرستا رفتیم، نائب الزیاره شما رفته بودیم بتخونه. اونجا یک مرتاض هندی گفت کجایی هستی؟ گفتم ایران و مسلمان. من شروع کردم یه نیم ساعت، چقدر حالا یادم نیست دقیقاً، راجع به پیامبر و حضرت امیر باش صحبت کردم، راجع به اخلاق اینا، معنویتشون اینا، چون برای ای معنویات و اخلاق مهم بود، برای مارکسیستا عدالت اقتصادی مهم بود. اینه که گفتم، این مرتاض گفت که پس محمد و علی هم از خدایانه. ما یک بخشایی داریم که با غیر مسلمین تو همین حوزه مباحث فرهنگی گفتگو کنیم، ولی اون حداقل مسائل اسلامی است. همه اسلام را فقط با مسلمان میشه مطرح کرد. بنابراین اگر پرسیدن شما برای غیر مسلمان تو علوم انسانی چجوری استدلال اسلامی میکنید، جوابش اینه که استدلال اسلامی یعنی چی؟ چون استدلال اسلامی یعنی معرفت از منظر اسلام. معرفت از منظر اسلام شامل معرفت تجربی، معرفت عقلی، معرفت شهودی، معرفت وحیانی. ما با تجربه گراها تو علوم انسانی بحث تجربی میکنیم، بعد میرسیم به یه جایی که دیگه اونا چون عقلان با عقل کار ندارن و با شهود کار ندارن، اونا به بنبست میرسن، ولی ما عبور میکنیم. بعد تا یه حدی با عقل گراها تو علوم انسانی با هم مشترک میریم جلو. ما برای اینا آیه و حدیث نمیخونیم، میرسیم به یک حدی که دیگه عقل بدون تکیه دادن به علم حضوری و شهودی خودش هم نمیتونه حتی خودش رو اثبات کنه. اینجا عقلگراها عقلگراهای محض سکولار متوقف میشن، خداحافظی میکنیم با هم، باز ما از اینجا عبور میکنیم. تا یک حدی هم با شهود اونایی که به علم حضوری قائلن مشترکیم، میرسیم به سقف معرفت عادی بشری که خطاپذیر است. از اینجا به بعد میگیم یک منبع معرفت دیگه هست و او وحی و نبوت. از این به بعد هر کس بیاد، ما در هر چهار منبع باش مشترکیم، بحث میکنیم. پس استدلال تجربی دینی است، استدلال عقلی دینی است، استدلال شهودی و باطنی دینی است. منتها همه اینا اگر باشه وحی و نبوت نباشد دینی نیست، ولی از این لحظه به بعد میشه عقل و تجربه و شهود دینی، یعنی با وحی، چون این یک بخشی از واقعیت انسانه که آقا بعد از مرگ مثلا بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد، با کدوم تو کدوم آزمایشگاه تجربی میخوای اینو بفهمی، اینکه چه عملی در دنیا چه تأثیری در ابدیت ما داره، تو کدوم فلسفه و علم بشری اینا قابل فهمه. و بعد خیلی از مباحث هست تو همین دنیا، اصلا آخرت بکنار، تو همین دنیا بدون کمک وحی به نتیجه نمیرسی. همین الان تو بحث مباحث فلسفه حقوق و حقوق بشر الان دارن در این نظام‌های نهادهای حقوق بشری جهان آخرین جمع‌بندیشون بعد از هزاران سال پیشرفت علمی این شده که همجنس بازی در رأس حقوق بشر، یعنی سقف پیشرفت حقوق بشری تازه برگشته به قوم لوط. مثلا سوال میکنن اگر کسی داره تو بیمارستان درد میکشه میتونه خودکشی کنه یا نه، میگه جزو حقوق بشر خودکشی هست. الان اتحادیه اروپا برای ترکیه که گدایی میکنه که راش بدن تو اتحادیه اروپا چند ده هست، چند تا شرط گذاشته، یکیش اینه که باید بگی زنای محسنه جزو حقوق بشر. بنابراین عرضم و ختم بکنم که چون وقت زیاد طولانی شد، 5-6 نکته یادداشت کرده بودم که یکیش تقریبا تمام شد
تقریبا
و امیدوارم که دوستان، حرفای تکراری زدم، حرفا برای شما روشن بود، ولی کن اینقدر اتهامات و جوسازی هایی که میکنن اینقدر سطحی و ناجوان مردانه است که همین بدیهیات رو باید تکرار کن. همین نکته هم ببینید، علوم انسانی مثلا لیبرال سوال میکنیم برای غیر لیبرال ها استدلال لیبرالی میکنی؟ چرا؟ یعنی یک سوسیالیست تو اقتصاد وقتی می اقتصاد سوسیالیستی درسته علمیه، برای کسی که سوسیالیست نیست استدلال سوسیالیستی چرا میکنه؟ میخوام بگم هر سوال یا شبهه یا اتهامی که متوجه ما و شماست فرض کنیم وارد باشه، به همه متوجهه، الجواب، ولی ما برای اشکال جواب داریم، شما جواب نداریم، این اصل مسئله است. حالا اگر سوال یا نکته هست بفرمایید.
و اگر فسته هر سوال شما مطرح کنم متوجه این دیگه من زحمت فقط جوابشون،
به شرطی که عربی صحبت کنید.
آره
عربی صحبت کنید نه لبنانی.
سعید خان جواب دکتر
به کجا رسیدیم در گیری گفتگو بین این دانشمندان ما؟ آیا این کار ایشون یا تشکیک در علوم انسانی
کی؟
اونا که انکار کردن یا تشکیک کردن، این در اساس عناد یا جهل از علوم ما؟
بخشش جهل بخشش عناد، بلکه شاید اکثرش جهل باشه، چون خود مسلمان هم بیشتر جاهلن.
شکرا بدایتا على هذه النقطة التي هي بحر. هناك تحديات يعني ربما تطرح على مسألة أسلمة العلوم. التحدي الأول أنه أسلمة العلوم ما نضيفه كمسلمين إلى مصادر المعرفة بصورة أساسية نضيف الوحي إلى جانب العقل والشهود والتجربة، لكن أخذ بعين الاعتبار بعض نواتجها ومخرجاتها.
أحسنت. اولا خیلی تشکر میکنم از سوالای بسیار دقیق جناب. یکی این که فرمودن ما وحی رو مستقیم با خود وحی سر و کار نداریم، بلکه از طریق علوم وحیانی مثل تفسیر و حدیث و فقه و اینا با وحی سر و کار داریم. خب اینجا اولا توجه کنید که راجع به این که آیا خود عقل هم با واقعیات بیرونی تماس مستقیم داره یا نداره، خود این اصلا تو حوزه معرفت شناسی اجماعی نیست. اصلا از کانت به بعد توی دوره که میگن کانت فیلسوف مدرنیته است و تمام علوم انسانی امروز به نحوی کانتی یا نو کانتی هستن، اساسا پیشفرضشون اینه که ما عقل ما با هیچ واقعیتی مستقیم تماس نداره، بلکه از ورای ذهنیات و مفروضات خود ما ارتباط داره. یعنی الان تو حوزه علوم انسانی تقریبا جریانی که طرفدار این باشه که ما رئالیسم خام یعنی مطابقت کامل ذهن با عین، تقریبا امروز طرفداری نداره در خود غرب. یعنی این تفسیری که قبلا بود که ذهن آینه عین است، مرآت برای واقع است، این رو الان قبول ندارن ایشون. پس بنابراین این که عقل مستقیم با واقعیت روبرو میشه، این اتفاقا الان طرفداری نداره. به خصوص که هرچی جلوتر آمدید، جریان های نوکانتی کلن تو حوزه مباحث عقلی کاملا نسبی‌گرا شدن. حتی دارن میگن شما یک ماده خاص رو در آزمایشگاه زیر میکروسکوپ میگذاری، موضوع یکیست، شرایط آزمایشگاه یکیست، همه چی مشترک و یگانه است، اما این شیمیدان با اون شیمیدان چون علایقش، احساساتش، اهدافش، شرایط زندگیش متفاوته، ذهنیاتش متفاوته، اینا دارن دو چیز رو میبینن و دو تا حرف میزنن. یعنی میگن ما عقل مجرد انتزاعی نداریم، عقل فرهنگی داریم. یعنی عقل هر کسی تابع شرایط فرهنگی اوست. و اما از اون طرف این که میفرمایید ما از طریق فقه و تفسیر و حدیث و علوم مختلف اینا با وحی سر و کار داریم، این ما کیست؟ این که میگید ما سر و کار داریم، منظورتون کیه؟ اگر منظورتون غیر علما هستن، غیر علما تو همه علوم با واسطه چیز گوش میکنن، اما اگر منظورتون خود دانشمندانن، محصول مواجهه مستقیم دانشمند با وحی میشه همون نظریاتی که تو عرصه های مختلف از فقه و کلام و چه و چه و چه میده دیگه. از این جهت بنابراین فرقی نیست. همونطور که در علوم نقلی و بحث راجع به وحی اختلافه، در علوم عقلی هم اختلافه. مگر شما بگید عقل هم مستقیم با حقیقت منطبق با واقعیت نیست، نقلم یا علوم وحیانی هم مستقیم و منطبق با وحی نیست. لذا شما همین اختلافاتی که بین در علوم عقلی هست، همین اختلافات در علوم نقلی این همه. و اما جواب ما چیه در این باب؟ او اینه که ما برای داوری در مورد میزان انطباق علوم عقلی و علوم نقلی با واقعیت ملاک داریم و اون منطقه معرفت شناسی، ضوابط معرفت شناسی، و هم بین علوم عقلی فیلسوفان مثلا و دانشمندان تجربی، هم بین کسانی که تو حوزه علوم نقلی دارن کار میکنن، یه جاهای اشتراکاتیست، از یه جا به بعد اختلافات شروع میشه. هرچی اونجا میگه اینجا هم همونو بگید. یعنی مفسرین سر بعضی از مسائل در آیات قرآن کریم همه با هم فکرن، از یه جا به بعد در تفسیر آیات اختلاف میشه. حالا مناشه اختلاف مختلف خودش. تو علوم عقلیش هم همینطوره. در یه چیزای فیلسوفان دانشمندان علوم تجربی با هم متوافق دارن، از یه جا به بعد اختلافات شروع میشه. خطا هم در هر دو ممکنه، هم در علوم عقلی هم در علوم نقلی. فیلسوفان اختلاف دارند، فقیهان اختلاف دارند با هم. فیلسوفان ممکنه خطا کنند، فقیهان هم ممکنه خطا کنند. پزشکان هم خطا میکنن، اختلاف نظرم دارن. مهم اینه که آیا ما متدولوژی برای درک خطا و اصلاح خطا داریم یا نداریم؟ و حتی با وجود توافق رو متد، بازم اختلافات و خطاها 100% منتفی نمیشه. وقت اینجا یک افتخار بزرگ شیعه داره که در روایات اهل بیت، و اینه که ما عدلیه، ما شیعه در حوزه معرفت شناسی جزء مخطئه هستیم نه مصوبه. و روایت میفرماد که اگر قاضی، فقیه، دانشمند، پزشک، اگر روش تحقیقش درست باشه و تلاش خودشو بکنه، اگر درست قضاوت کنه دو تا پاداش داره، اگر خطا کند بازم یک پاداش داره، ولی خطا کرده. ها؟
بحث داره، بعضی ها میگن این منبعش سنی.
نه در روایت شیعه ما داریم، در مورد قاضی داریم، در مورد یعنی فقیه و قاضی داریم، در مورد حتی من در مورد پزشک هم این روایت دیدم. فرمودن اجتهاد در علوم انسانی و فضای مدرن پیشرو هست و تحولات سریع در مباحث اسلامی کنده. همینه؟
آره آره. ترس داریم از اینکه این عقب بیفته از این.
اگر داریم راجع به نهاد اجتهاد یعنی حوزه های ما و دانشگاه های ما صحبت میکنیم، این درست حرف و به همین دلیل هم هست که ما تو حوزه تمدنی هنوز منفعلیم و تمدن سازی از وقتی شروع میشه که ما به جای اینکه منفعل باشیم فعال باشیم. این حرکتی که در جهان اسلام شروع شده و شیعه پیشرو و جلودارشه، امیدواریم حرکت از انفعال به سوی فعالیت باشه. اما اگر مرادتون اینه که سنخ علم که با تعریف دینی کند پیش میره با غیر دینی تند پیش میره، نه این درست نیست. بسته به علم و موضوع علم هست که بعضی علوم سریع پیش میرن بعضی ها دیر پیش میرن. مثل که کسی میگفت که آقا چجوریه که فیزیکدانا شیمیدانا این همه هی اختراع میکنن، چرا فیلسوفا هی حرفای جدید نمیزنن؟ آخه موضوع فلسفه با موضوع طبیعت فرق میکنه. یکی هم این که فرمودن که علوم انسانی اسلامی از ایمان قابل تفکیک نیست، اما در علم نه، فقط فکر و تفکر و ایمانی وجود نداره.
منظورش اینه که آیا میشود جدا کنیم بین خروجی علوم انسانی اسلامی و ایمان؟
خب جواب، ایمان چیست؟ آیا ایمان از علم تفکیک میکنید یا نه؟ یعنی ایمان به نظر شما محصول علم یا محصول جهل؟ ایمان تعصب یا اراده معطوف به علم است؟ اگر منظورتون از ایمان تعصب و جهله، بله، ای اصلا علم دینی، علم اسلامی دیگه معنا نداره. دیگه ما جهل اسلامی داریم نه علم اسلامی. اما اگر مراد اینه که ما گفتیم شما از اول شروع کردی با علم و با عقلانیت توحید رو، معاد رو، نبوت، اینا همه رو اومدی جلو، دیگه وقتی که پیامبر به شما یه حرفی میزنه میگه مثلا فلان عمل رو انجام بدید نه فلان عمل، تعبد در برابر این پیامبر تعبد عقلانی است، توضیح عقلی داره. یعنی من وقتی که توی مطب پیش پزشک میرم برای من نسخه منویسه، من تمام جزئیات نسخه رو که نمیدونم داره چی کار میکنه با من، اما اگر به دلیل عقلانی به پزشک مراجعه کردم، اطاعت من از اون پزشک اطاعت عقلانی است. و این در غیر دین هم هست، در خود تمدن سکولار هم همینطوره. یعنی وقتی شما میری پیش مهندس میگه بیا ساختمون منو بساز، هر چی اون میگه به حرفش میکنی، داری تعبد میکنی و این تعبدت عقلانی است. خب به من دارن ایشون علامت میدن که ما باید بریم جای دیگه. بفرمایید، ببخشید.
اولا شکر يعني على هذا البيان الغني. فعلا يعني إذا واحد بده يأخذ هذا البيان بمجمله، أستطيع أن أقول بأنه يريد أن يقنع شخص غير مقتنع بإسلامة العلوم، فهذا الطرح يأتي من أجل أن يقنعه، لا يقل أهمية عن المقدمة أو الرؤية التي تفضلتم بها، مع الشكر مجددا لما تفضلتم.
فرمایش بسیار متینی. فرمودن که این حرفا به لحاظ نظری درست، ولی ما میخوایم ببینیم در عمل حالا بالاخره چیکار باید بکنیم و شما تو ایران چیکار کردید. من یکی از نکاتی که عرض کردم، پنج نکته ای که تو یادداشت کرده بودم، توضیح همین بود که ما چه تجربیات موفق یا ناموفقی داشتیم و چه موانعی. و اما اجمالا عرض بکنم که در ایران ما همچنان حتی تو حاکمیت کسانی رو داریم که همینا رو نفهمیدن و هنوز مقاومت میکنن، و نمیخوام بگم عناد دارن یا مخالفن، بیشتر جاهلن و با مسئله سیاسی برخورد میکنن. یک مشکل دیگه اینه که توجه کنید علوم انسانی در غرب به جای شریعت مطرح شد، یعنی شریعت بشری بود. یعنی گفتن ما دیگه به کلیسا و دین و مذهب کار نداریم، خودمون شروع میکنیم انسان و جهان رو تعریف میکنیم و بر اساس او به طبق منافع مادی عمل میکنیم. علوم انسانی تو هندسه فکر اسلامی یه جور دیگه مطرح میشه. یکی از مشکلات اینه که این علوم ترجمه شده در از زمان شاه قبل انقلاب آمده تو دانشگاه های ما. ما حالا با اینا با چیکار کنیم؟ یک مشکل ما اینه که اشتغال بخشی از جوانان ملت و خانواده ها رو گره زدن با این مسئله. یعنی وقتی که شما منزلت و پرستیژ اجتماعی رو که بهش بگن آقای دکتر، خانم دکتر، این رو و مسئله معاش و استخدام رو گره زدی با این مدارک، به آسانی نمیتونی تغییر بدی، یه دی زیادی مقاومت میکن. یه مشکل دیگه تبدیل ماده خام منابع اسلامی به کتابی که با متد آکادمیک برای تدریس نوشته شده باشه، اینم ما تو این نقطه انتقال هنوز مشکل داریم. چند تا مشکل دیگه هم هست.
شکران.
نستودعكم الله.
دکتر محسن، دکتر تفضل.
دکتر تفضل.
اما تعریف علم
الإنسان، فهنا يمكن الاختلاف عليه لناحية الإنسان المتدين والإنسان غير المتدين. ما فعلتم في الثورة الثقافية في إيران حتى تصبح المسألة العلمية من المسائل الأساسية غير المسألة الثقافية التي هي طبعا مجتمعنا الشيعي الذي نحافظ عليه بكل شيء؟
متشكرا. یه سوال میکنم، شما آثار لاکاتوش و آثار توماس کوهن رو دیدید؟ اگر شما
آره ولی لوکاش حالا به ترجمه تون
نه لوکاش نه لاکاتوش
ها
ببینید، هم او هم کوهن هم کوهن هم لاکاتوش و هم دیگران و به خصوص حلقه جریانای پست مدرن اساسا نگاهشون به علم برخلاف فرمایشی که شما فرمودید هست، یعنی اصلا معتقدن علم تعریف واحدی ندارد. بحثایی که هابرماس در بحث عقل گفتمانی، عقل گفتگویی داره، بحثای مختلفی که توی همین 50-60 سال اخیر شده داره، میگه اصلا علم تعریف واحدی ندارد و حتی دارن میگن مرز، اینو که دقت کنید، مرز معرفتی بین علم و خرافه نیست. یعنی به شما عرض بکنم، من این کتابا و مقاله ها نمیدونم به عربی حتما ترجمه شده، اینا رو باید ملاحظه بفرمایید، ترجمه شده حرفا اینا، اینا رو برید ببینید، اینا رو ملاحظه بفرمایید، اصلا این تفکری که شما میفرمایید امروز مطرح نیست. یعنی امروز بحث اینه که میگن که شما به هیچ چیز حتی در ریاضیات علم قطعی مطابق با واقع نمی توانید پیدا کنید و قابل احراز نیست. یعنی رنگ اون معنایی نداره که تا حالا می گفتن، بعد، اندازه، فاصله، حجم، شکل، همه چی معناش اینا میگن به هم ریخته. اینا بحثایی که الان داره میشه و متاسفانه هنوز تو دانشگاه های ما و شما هنوز تو حال و هوای اوائل قرن بیستن، در حالی که الان در این 30-40 سال اینا خیلی حرفاشون عوض شده. یعنی بحث گفتمان، ببینید اپیستمولوژی اصلا میگن اپیستمه های مختلف مطرحه، خود گفتمان دیسکورس به این معناست که شما الان ما که اینجا نشستیم هممون به این نقطه نگاه کنید، همه به این نگاه کنید. مباحث اپیستمه های مختلف و گفتمان و گفتمان نسبی گرایی داره میگه همه ما نه یک چیز را دیدیم و نه یک چیز گفتیم، حتی علایق شما دخالت داره.
پس چی چیز باید اسلام کنیم؟ اسلامی کش؟
نه از نظر اونا،
نه
از نظر اونا میگن هر کسی علم را به رنگ خودش در میاره. مسلمان هم حق دارن، در واقع میگن ما هیچ درک مشترک قطعی از هیچ چیز نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.